بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 28 مهر ماه، جلسه 30.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقدمه المیزان مباحث علامه رو بخش بندی کرده بودیم و طبق اون آهسته آهسته اون چه علامه میفهمد و مورد بررسی قرار میدادیم و در کنارش توضیحاتی که باید داده میشد گفته میشد و بهانه هم شده بود برخی از مباحثی رو که ما باید در مقدمه تفسیر بپردازیم. اونجا جناب علامه طباطبایی در همون صفحه اول از بحث در مقدمه مقام اولی رو که مورد بررسی قرار داده بودیم اون تعریف تفسیر بود، گفتیم توضیح داد. بعد از اینکه ایشون تعریف تفسیر رو مطرح کردن، تماما بحث رو به سمتی سوق دادن که چرا ما تفسیر قرآن به قرآن میخواییم بکنیم. به اساس اون مقاماتی به دست اومده بود. مقام دومی که بحث کردیم اون طبقه اولا از مفسرین مسلمان که از صحابه و اینها و تابعان، اینها رو علامه بررسی کرد. ما طبق اون بحثی داشتیم. صفحه بعد که صفحه 5 هست، مقام سوم که رسید، ایشون گفت بعد از این مفسران به اصطلاح آغازین، طبقه اولا و طبقه ثانیا، اینها که مواردی بود که به شکل ویژه حدیثی کار میکردن، بعد از اون ایشون گفت در مقام سوم چه چیزهایی باعث شد که رویکردهای دیگر تفسیری پیدا شد. شیوع بحث کلامی، نقل فلسفه یونان، ظهور تصوف و بقای جمعی از مردم بر کار حدیثی و تعبد محض باعث شد روش‌های تفسیری متعدد پیدا شد. برخی ها روش حدیثی رو انتخاب کردن، برخی ها روش کلامی رو در کار تفسیر آوردن، برخی ها به شکل عرفانی برخورد کردن، برخی ها مسائل فلسفی رو آوردن در تفسیر، که این شد مقام سوم. بعد از اینکه علامه اینها رو گفت، شروع کرد به نقد هر یک از این روش هایی که پدید آمد. اولی که شروع کرد که مقام چهارم بود، ما در جلسات قبل بهش می‌پرداختیم، کار حدیثی و روش حدیثی بود که در تفسیر قرآن به کار میره. علامه شروع کرد به ایراد گرفتن، خوندیم توضیح دادیم. یعنی علامه بعد از اینکه اون طبقه نخست رو مطرح کرد و گفت گره کار کجا بود، رسید به انواع شیوه های تفسیری مطرح کردن و تک تک شیوه های تفسیری غیر از تفسیر قرآن به قرآن رو میخواد مورد نقد قرار بدن. یکی از اونها محدثین بودن، گفتیم مقام چهارم که تا همین جلسات قبل به این پرداختیم. الان میخوایم برسیم به مقام پنجم در باب متکلمان. یعنی تا اینجا رو ما در جلسات قبل گفتیم. پیش از ورود در این مقام پنجم، من فقط طبق اون چی که در جلسه قبل نکته ای رو گفته بودیم در باب این که اهل بیت چه کارهایی رو در تفسیر دارند که برای ما اهمیت داشت، مطالبی رو عرض کردم. میخوام فقط متنی از علامه طباطبایی رو در این زمینه هم خدمتتون بگم که خود علامه هم التفات به اینها داره. در کتاب شیعه که جناب خسرو شاهی تحقیق شیعه کتابی است، علامه طباطبایی سوالهایی که هانری کورمن میکردن رو پاسخ میدادن، تبدیل شد به کتاب شیعه ای که الان هست که آقای خسرو شاهی تحقیقش کرده. این کتاب در واقع بیان علامه است که به صورت گفتاری بوده، تبدیل به نوشتار شد. صفحه 385 کتاب شیعه، اونجا علامه طباطبایی تصریح به این معنا داره که میگن ما روش اصلیمون روش تفسیر قرآن به قرآنه. هر جا امکان داره، خب بسیار، هر جا امکان داره تفسیر قرآن به قرآن انجام، هر جا امکان نداره. یاد تو هست مثلا گفتیم حروف مقطعه ما نمیتونیم چیزی به دست بیاریم و چیزهای دیگری که گفته شد. خب چیکار کنیم؟ ایشون میفهمد غیر از اونجایی که امکان داره تفسیر، بقیه موارد رجوع باید بکنیم به اهل بیت، یعنی بیان خودشون، و اهل بیت رو باید معیار قرار بدیم و بیانات اهل بیت. چرا؟ چون اونها فهم قرآن به دست اونها. دقت کنید الان چه عرض میکنم. این بیان علامه خودش خیلی میتونه راهگشا باشه. ما در جلسه قبل خودمون مفصل گفتیم چه مواردی است که اهل بیت ورود کردن و ما باید ازشون استفاده کنیم. خب این بیان علامه را هم که ایشون گفت التفات داره را هم بخونه کنیم. پس روش تفسیر همان تفسیر قرآن به قرآن است، قرآن است به قرآن، اگر ممکن باشد. اگه ممکنه قرآن به قرآن، وگرنه مرجع اهل بیت است و بس، که فهم قرآن به آنها داده شده و تفسیر علی علیه السلام به الای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نزد آنها موجود است و مرجع علمی امت هستند. یعنی چی؟ یعنی ما اونجایی که امکان داره تفسیر قرآن به قرآن خو انجام بدیم، اونجایی که برای ما مقدور نیست باید به کی رجوع کنیم؟ به اهل بیت که فهم قرآن به دستشونه و اون چرا که رسول الله فرموده و امیرالمؤمنین نوشته به املای به اصطلاح رسول الله به امیرالمؤمنین، اونها هم دست اهل بیت هست، اونها مرجعن در فهم قرآن. دقت میکنید اون توضیحاتی که میدادیم علامه این التفات ها رو دارن. بله عرض کردم هر جایی که نشه، عرض کردم طبعا من المثانی رو ما میفهمیم به معنی هفت تا از مثانی است، یا هفت تا از قرآن یا چیز دیگر، حالا مثانی به معنی دوگانه ها، اینقدر میفهمیم، ولی دقیقا نمیدونیم تطبیقش به چیه. اهل بیت میگن این یعنی سوره حمد، یا رسول الله میفهمن سوره حمد. اینجا ما رجوع میکنیم به رسول الله، اینجا رجوع میکنیم به اهل بیت. من موارد بسیاری رو گفتم دیگه، من یادم از جلسه قبل توضیح دادم چه مواردی است که عملا ما نیازمند اهل بیتیم، توضیح دادم مواردی که اصلا امکان برای ما نیست، حتی مواردی که امکان هست، مشکلات معضلات چه میشه، اونا توضیح دادم. اصلا بیانی از علامه بود. خب تمام شد. طبق بحثی که ما داشتیم تا به حال چهار مقام رو گفتیم از بیان علامه طباطبایی، الان میرسیم به مقام پنجم. اون چیه؟ نقد روش کلامی که در تفسیر به کار میره. روش متکلمان در تفسیر یه روش ویژه است، الان میخواد او رو نقد کنه. باز از چی عرض میکنم؟ یعنی به تعبیر دیگر بر حسب اونجا که خود علامه میخواستم بگن انواع رویکرده های تفسیری داریم، من اونها رو میخوام بشمرم در طول تاریخ اسلام و بگم هیچ یک از اینها کافی نیست، باید تفسیر قرآن به قرآن راه بیفته، اون راهی که من علامه طباطبایی انتخاب کردم. به چه دلیل باید این راه رو انتخاب کرد؟ چرا اونها درست نیست؟ چرا نباید به اون سمت اونها رفت؟ داره یک به یک نقد محدثان رو نقد کردیم، گفتیم فقط در باب محدثان اون بحث حجیت عقلی که گفته شد فی الجمله توضیح دادیم. ان شاء الله چون بحث فلسفی هم داریم، بحث عقل اون یک بحث موند اونجا، ان شاء الله بعداً تمام شد. حالا نقد بعدی علامه کجاست؟ نقد بعدی علامه روی متکلمانه. خب متکلمان چیکار میکنن؟ ایشون میفهمد نوعا متکلمان هر کدوم صاحب نظری از انظار به اصطلاح مذهبی خودشون هست، اشاعره، معتزله، نمیدونن خیلی از اینها که هستن هر یک دیدگاهی دارن. مثلا کتابی که فخر رازی نوشته، کتاب تفسیر کبیر فخر رازی، شما نگاه کنید میبینید با روش کلامی داره کار میکنه. خب هر کس نظر خاص خودش داره، مثلا کسی اشعری مسلکه مثل همین فخر رازی، به آیاتی که میرسه چی کار میکنه؟ علامه طباطبایی میگه اینها معمولا دربشون اینه، هر چیزی که موافق مذهبشون یافتن همونجوری توضیح میدن و هر چیزی موافق مذهب نباشه تأویل میکنن. این کاری که روشی که معمولا متکلمان دارن اینه. فخر رازی مثلا اشعریه، رسیده به یک دسته از مباحثی از قرآن که ظهور در اراده به شکل ویژه داره، او رو تأویل میکنه. دقت میکنید آنچه را که موافق هست با دیدگاه خودش همونها رو خیلی اصرار میکنه، همون ظهورش رو نگه میکنه، ولی هر جا که شد تأویل میکنه. خب این تأویل چیه؟ موافق و مخالف چیه؟ ببینید یعنی این ظهور قرآن رو وقتی دیدن، هر جا این ظهور قرآن با آن اندیشه خود، با اون آموزه هایی که باور کرده، به هر دلیل که الله بعدا بهش میبرده، به هر دلیل باور کرده، او رو میبینه این ظاهر قرآن با اون میسازه، این نگنده. و هر جا نساخت چیکار میکنه؟ اون ظاهر را دست میزند، تأویل به معنای خلاف ظاهر، یعنی حمل میکنیم به معنای دیگر تا بتونه با معنای با آموزه خودش، با اون اندیشه خودش جور در بیاره. این تو متکلمان خیلی رایج، ناگفته نمونه. اینم نیست که کلا متکلمان هیچگاه حتی از آیات جوری استفاده نکنن که بعد کم کم حتی اعتقاد برشون درست کنه، این نیست که کلا وجود نداشته باشه، ولی حرفی که وجود داره غالب جاهای حساس که میرسه، یه اندیشه مذهبی که داره، اون اندیشه مذهبی رو ترجیح میده بر ظهور قرآن، ظهور قرآن، ظاهر قرآن دست میزنه به نام تعویل. من این مقدار رو میخونم، البته باید توضیح بدم باز. و اما المتکلمون فقط دعاهم الاقوال المذهبیه، صفحه 6 هست. و اما المتکلمون فقط دعاهم الاقوال المذهبیه الا اختلافها ان یسیرو فی التفسیر الا ما یوافقو مذاهبهم به اخذ ما وافق و تأویل ما خالف علی حسب ما یجوزه قول المذهب. میگه متکلمان اقوال مذهبی، یعنی دیدگاه های مذهبی که دارن، عرض کردم، مثال دادم از اشاعره و دیدگاهشون در باب اراده به شکل خاص، حتی در بحث امامت، حتی در بحث های دیگر، همه جا میگه. و اما المتکلمون فقط دعاهم الاقوال المذهبیه، بعضی هم میبینید امامت قائل نیست، آیه هم ببینه ظهورم داره دست میزنه، حتی بسته تاریخیش هم چه هست، مولا نمیدونم ولید، از چیزی که از چه در روایت باشه چه در آیه باشه دست میخوره، در اون توضیحی که خودشون بدن توضیحی که بدن. و اما المتکلمون فقط دعاهم الاقوال المذهبی، اقوال مذهبی و دیدگاه‌های مذهبیش اینا رو میکشونه، الا اختلاف ها، یعنی اقوال مذهبی هم هست، یعنی چند جور هم هست، یعنی یک جور هم نیست که بگه حالا یک حرف دارم میزنم. ان یسیرو، اینها باعث میشه که چی؟ سیر کنن در تفسیر بر آنچه که موافق مذهب هست به عقص موافق، آنچه که موافق مذهب هست قبول میکنن، به عقصش میکنن، و اونجایی که موافق نیست و تعویل به اصطلاح مخالف، اونجایی که مخالف دیدگاه خودشون هست رو تعویل میکنن، به تعویل معیار دیدگاه مذهبی خودشون میشه. خب این شد ظهوری قرآن چه کجا به درد میخوره؟ فقط اونجایی که موافقه. اونجایی که موافق نیست چی؟ باید حمله بر خلاف ظاهر بکنه، یه جور دست باید بخوره. این ما دست میگیم همون تعویلیست که ایشون میگیم. الا حسب ما یجوز و قول المذهب، چرا تعویل میکنه؟ اون گونه که مذهب اجازه میده. مثلا میبینی این آیه در باب اراده است و ایشون اراده رو به شکل قبول نداره، اراده رو مثلا در حد کسب قائله، کسب هم به شکل ویژه معنا میکنه. وقتی اینه دیگه ببینید چی در میاد، نتیجه چی در میاد، با تمام آیات صریح هم حتی باشه، ظاهر هم باشه دست. این ادبیات تعویل که حالا گفته میشه تو متن قرآنی، لفظ تعویل آمده به اصطلاح در سوره، بله، آل عمران اگر اشتباه نکنم، به این شکلی که در واقع خداوند می‌فرماد کسان ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. حالا بر راسخون فی العلم چجوری باید من جواب استیناف هست یا نه؟ این تأویل یک سرگذشتی داره به لحاظ تاریخی و بحثاش. من یادم یه مقدار رو ما تو بحثای اوائل تفسیر که بحث تفسیر بود مقام اول، اونجا اشاره کردیم که چه بیاناتی هست و تأویل اصلا به چه معناست، تو تا حدودی گفتیم. ولی به هر ترتیب بعد از مدتی یه معنایی در طول تاریخ کار سنت اسلامی پدید آمد، عمدتا تو فضای کلامی و بعدم تو بحث اصولی و فقهی هم پیدا شد، به اسم تأویل، یعنی خلاف ظاهر، حمله بر خلاف ظاهر. به تأویل دیگر میدانه ظاهر این معنا را دارد، ولی باید یه دستی هم بخوره به گونه ای که جور در بیاد. حالا یه وقت من میگم آقا من دارم آیه رو به آیه معنا میکنم، اونجا بحث تعبیر به این معنا نمیشه، یعنی حمل خلاف ظاهر نمیشه، یعنی دو تا ظاهره، این دو تا ظهور هم دیگه رو مدد میدن. ولو به شکل عموم و خصوص شنیدید که بحث عام و خاص جوریه، میگیم عام ظهوری داره فی حد ذاته، ولی رسید به خاص با این ظاهر، اون ظاهر معناش مشخص میشه. اینجا مگر میگیم دو ظاهر قرآنی، این نمیگیم تعدیل و خلاف ظاهر، دو تا ظاهر هست هم دیگر رو مدد میدن، یک نوع جمع بین کلام و خدا میشه که الله میگه این اشکال نداره. ولی یه وقت از شما میگه چی؟ میدونم ظاهر آیه اینجوریه، میفهمم، شاهدی هم از آیات ندارم که معناش این نیست، ولی چی؟ چون دیدگاه ما به این سمت رفت، پس این رو با چیکار کنیم؟ حالا صریح که این شکلی نمیگه چون دیدگاه، میگه چون این دیدگاه حقه، چون این دیدگاه حقه، حالا پس قرآن رو باید اینجوری معنا کرد. این دست بردن در ظهور قرآن، در فهم قرآن بر حسب انظار علمی. خب دست بردن به چه نه؟ خلاف ظاهر. خلاف ظاهر به چه معنا؟ یعنی اون معنای ظاهری شما بذارید کنار، یه معنایی که بخوره به اون نظره که من گمان میکنم حقه، من گمان میکنم به اصطلاح این درسته. خب تا این کار میکنی، یعنی عملا از فضای تفسیری دارید در میاد. علامه هم ایشان به اشاره میکنه این بحث رو. علامه تو کتاب قرآن در اسلام، بعدا آدرس دیگه رو خدمت شما عرض میکنم.
خود
علامه
وقتی
در
بنیان
چیزا
هم خراب حلش نشده
در کجا؟
مثلا از من تفسیر شهر از من میخوان بکنن
خب. بحث اسمت رو پیش برمانه نه اتفاقا ایشون اگه یادتون باشه همونجا رفته چیکار کرده؟ گفته که خود درستا قرآن میفرماد مخلصون به نسل سریع قرآن، مخلصون براشون ذنب و خطا نیست.
از
آره دیگه، یعنی از خود قرآن داره زد. ما مردم اینه، این تعبیل قرآن به قرآن تعبیل معنای فهم معنا میشه، نه معنای خلاف ظاهر. برای همین مثال عموم خصوص رو زدم، برای همین که عموم خصوص اونجا چجوریه؟ عام ظهور خودشو داره به عمومیته، خاص اومده قید زده. این دوتا منافی هم نیستن، هم دیگر دارن معنا میکنن، مدد میدن. در بحث اصولی اینا رو خوندیم دیگه، نیست؟ دوتا کلام یک متکلم، دو کلام یک متکلم خودش داره میگه، ولو گاهی گفتیم کلام به اصطلاح پیوسته توی یک سخنرانی مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه است، ولو گاهی پراکنده و منفصل، متصل باشه یا منفصل، بحثش خوندی تو اصول دید. هر جور باشه اونجا میگیم چی؟ کلام خودشه، خودش یعنی مرادش بر حسب اون کلام خودش قابل تفسیره. بگیشه خدا که در کارش تناقض نیست، یعنی حرفی بزنه و حرف رو بس بگیره نیست. خوزن لذا این رو ما اونجا به عنوان خلاف ظاهر معنا نمی‌کنیم. علامه احتمال یکی از کارهایی که می‌کنه شاهد میاره از قرآن که مثلا مخلصون چنینن، وقتی معناش این میشه که از اسمت برخوردارن، پس اون ذنب بشه معناست، باید ذنب رو معنا کنیم. آیا این ذنب اجتماعی است که اونها گمان کردن یا رسول الله؟ این بحثایی است که علامه کرده و توضیح. ولی اینجا قرار این نیست که بگیم ظاهر قرآن رو با ظاهر قرآن، اینجا داریم میگه ظاهر قرآن رو با اون چی که من نظرم هست، و نظرم یک نظر نیست، الان صدها نظر تو بحث‌های کلامی پیدا شده، همه هم خودشون حق میدونه. اگه اینجوری باشه از قرآن همیشه باید با انظار معنا بشه که
اصطلاحا نمیشه
علامه میگن میرسید میخون علامه این یک نوع تفسیر برای، مگر اونجایی که موافق با تفسیر قرآن با قرآن باشه. به دلیلی گهگاهی خب اینا هم دارن زحمت میشن به حسب چند تا آیه دیگر به این رسید، اشکال نداره. اونی که مشکل داره جاییست که با انظار داره. یه بحثی داره در کتاب قرآن در اسلام صفحه 54 به بعد، معنی تأویل پیش مفسرین و علما. لفظ تأویلی که در قرآن اومده رو میخواد معنا کنه. این بحث رو ایشون به عنوان سه قول اگر اشتباه نکنم مطرح کرده که در مورد تأویل سه قول هست. اینجا اینقدر که یادم هست آورده که کدوم یک از اینها با قرآن سازگاره. یه بحثی قرآنیه، ولی در این حال به این تأویل متکلمان اشاره. قول متأخرین، قول دومی که دارم مطرح میکنم، قول متأخرین که تأویل معنای خلاف ظاهری است که از کلام قصد شود، یعنی به تعبیری خدا از اول که گفته درست ظهورش اینه، ولی منظورش این ظهور نبود، آن یکی مطلب بود، قصدش آن بود. میگیم خلاف ظاهر. بنابراین همه آیات قرآنی تأویل ندارن، تنها آیات مشابه است که دارای تأویل و معنی خلاف ظاهر است، که اینا الان محل بحث ما نیست، اینا تو بحثای ما یعلم و تأویله و الا الله قرآنی باید حل بشه. ولی نکته ای که اینجا داره برام مهمه اینه، اینجا تأویل که خلاف ظاهر، بعد تأویل ایشون اینه، این مذهب به اندازه عملا دائر شده که فعلا لفظ تأویل در معنی خلاف ظاهر یک حقیقت ثانیه گشته است. یعنی اصلا تا میگیم آقا داره تأویل میکنه، یعنی خلاف ظاهر داره مرتکب میشه، دقت میکنه، یعنی از ظهور دست بکشیم، این ظاهر رو معنای دیگر هم کنیم که بگیم مقصود متکلم آن است، نبینیم، دقت میکنه، که شده اصلا معنای حقیقت ثانیه. ما اون موقع که بحثای تأویل عرفانی رو میخواستیم بکنیم، گرفتاری داشتیم، میدیدیم که تا میگیم تأویل همین فهمیدیم، چه زود گفتیم بابا یه تأویل داریم معنای خلاف ظاهر، تأویل عارفان تأویل خلاف ظاهر نیست، اونجا خواستیم توضیح بدیم، مجبور شدیم بس در معنی خلاف ظاهر یک حقیقت ثانیه گشتیم. یعنی شما نوعا تو کتابهای کلامی، نوع کتابهای به اصطلاح فقهی و اصولی الان نگاه کنیم، تا گفتیم که تأویل باید کرد، یعنی مثل اینکه باید از ظاهرش دست بکشیم به قرائنی که داریم، کجا مجازه، هر جا قرینه داریم که ظاهر مراد نیست و باید حمله بر خلاف ظاهر باشه، اینو میگن تأویل. و تأویل آیات قرآنی در مخاصمه های کلامی، یعنی صرف کلام از ظاهره و حمله آن بر خلاف ظاهر به واسطه دلیل، به نام تأویل روشی، بله، و هم نام برخلاف ظاهر به واسطه دلیل، به نام تأویل روشی دائر گردیده، با اینکه خود این روش خالی از تناقض نیست. بیانیس علامه میکنه اونجا رجوع کنه در بحثای تأویل قرآن، علامه همین بحث رو تو ظاهرن جلد 3 هست، همون جایی که ما یعلم و تأویل و الا الله و راسخون فی العلم، اونجا آورده انواع نظرها در باب تأویل، این دیدگاه هم آورده و توضیح داده و رد کرده. بحث ما الان سر تأویل قرآنی و معنای تأویل قرآنی الان نیست، خواستم اون معنایی که ایشون گفت خلاف ظاهر در مخاصمه های کلامی معمولا خلاف ظاهر مرتکب میشن، میخوام این تأویل و تأویل مخالف، این تأویل مخالف رو میخواستم معنا کنم. خب حالا این رو گفتیم، علامه طباطبایی اینجا شروع میکنم، یک متکلمان که چنین میکنند این کار با مشکلاتی روبروست. اجازه بدید من قبل از اینکه وارد این اشکال ها بشم یک نمونه از خود المیزان انتخاب کنم خدمتتون بگم. در جلد دوم المیزان صفحه 18 و 19 من یک نمونه عینی میخوام بگم، ببینید چجوری کار متکلم چه میکنه، چجوری دست میزنه. علامه بحثی دارن در مورد اون ام الکتاب، در یکی دو جلسه قبل بود ما بحث داشتیم در مورد ام الکتاب که اصل حقیقت قرآنی است، که حقیقت تکوینی هست در هستی است، ربطی به حتی مفاهیم و معانی هم حتی نداره، توضیح دادیم از قرآن به دست میاریم. علامه بحثی کرده و گفته خب ما یه حقیقت قرآنی داریم که اون اصل است و توضیح میده تمام اونها رو، بعد از اینکه اینو تمام کرد میگه که فقط چیزی که هست اینها از ظاهر قرآن به راحتی به دست میاد، جز اینکه متکلمان و برخی از حسیون و برخی از نمیدونم محدثان که قائل به ماورای طبیعت برای غیر خدا نیستن، یعنی فقط خدا میشه مجرد، بقیه همه چی هم مادی هم. درسته؟ علامه با این توضیح میخواست بگه یه حقیقت مجرد ماورای طبیعی به اسم ام الکتاب است که حقیقت قرآن، توضیح رو داد. بعد میگه اینهایی که قائل نیستن متکلمان، متکلمان از جمله اوناست، قائل نیستن به ماورا، قائل متکلمان قائل نیستن که ما غیر از عالم ماده در عالم و در مخلوقات چیزی داریم، فقط خداست که مجرد، بقیه همه همین مادی هست. این دیدگاهی است که وجود داره. حالا اینه که قبول کردن، حالا چیکار میکنن؟ خب این آیات فراوان میخواد یک نوع حقیقت ماورایی برای خود قرآن هم تثبیت کنه به اسم ام الکتاب، میخواد تثبیت کنه. خب اینا رو با چه کار کنم؟ یه نوعا حمله بر مجاز میکنه، نوعا مثلا صحف مکرمه رو مجازی معنا، همه اینا دست میزنن. ببین چه بلای سر این آیات در میاد، ببین تا کجا پیش میره. یعنی یک آیه و دو آیه نیست، ما صدها آیه است داره اینا رو توضیح میده. تمام این صد آیه باید چی بشه؟ همه رو باید دست بزنیم تا بگیم ماورای طبیعت نداریم جز خدا. شما ام الکتاب یه همچین چیزی، حیات بالایی برای عالم ماده و نمیدونم در تکوین هست و جزء باطنی ترین ساعت‌های هستی و مخلوقات و مجرد و خدا ورای اینهاست و فوق اینهاست، یه همچین چیزی رو ما قبول نداریم. حالا که قبول نداریم پس همه اینا باید دست بزنه. علامه اینجا یه مثالی میزنه با هم میخونیم به سرعت این رو اگه بتونیم بخونیم. بعد از اینکه ایشون آمد بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ، در لوح محفوظ هست، در اون ام الکتاب هست، حامیم و الکتاب المبین نجعلنا و قرآن عربی لعلکم تعقلون و اینهو فی ام الکتاب لدینا لعلی جان حکیم، اینا رو گفته صفحه 17 و 18 و تثبیت کرده که به اصطلاح باید یک حقیقت ماورایی داشته باشن. و بالجمله فان المتدبر فی الآیات القرآنیه، وقتی تدبر کنیم تو همین آیات، لا یجد مناستن ان الاعتراف به دلالتها علا کون هذا القرآن المنزل علی النبی تدریجا متکئن علی حقیقت متعالیه. اینی که در 23 سال بر رسول الله نازل شد متکیست بر یک حقیقت متعالی، حقیقت متعالیه برای متعالیان ان تدرکها ابصار العقول العامه او تناولها عید الافکار المتلوثه به الواز الحوثات و قذارات الماده. یعنی امر مادی نیست، فوقه. و ان تلک الحقیقه انزلت علی النبی انزالا فعلمه الله بذلک حقیقت حقیقتا ما اناه به کتابه. و سیجی و بعض من الکلام المتعلق به این که ما انشاءالله در جای خودش بخواهیم، نه ارباب الحدیث، اونایی که اهل حدیث هن که معمولا به شکل حسی و مادی قائل هن، والغالب من المتکلمین، غالب متکلمان که معمولا قائل هن برای عالم ماده چیزی جز خدا وجود نداره، بقیه همه هر چه هستن، جبرئیل نمیدونم هر چه میگید اینا باید مادی باشن، فوق ماده نیستن، یک نوع ماده مثلا برتر، ماده شریفتر و الا مادی هم. نه ارباب الحدیث و الغالب من المتکلمین و الحسیون من باحثی حاضر است و مادیون این اصل ما کنونی، لما انکرو اصالت ماورای ماده المحسوسه اضطروا الى حمل هذه الآیات و نظائرها کالداله علی کون القرآن هدن و رحمتن و نورن و روحن و مواقع النجوم و کتابا مبینا و فی لوح محفوظ و نازلا من عند الله و فی صحف مطهره، این تعبیری که تو قرآن هست، الی غیر ذلک من الاقوال علی اقسام الاستعاره و المجاز. تمام اینها به صورت استعاره و مجاز معنی، یعنی دست میزنن ظهورش رو نمیخوام قبول. ببینید یه اعتقاد به اینکه من قبول ندارم ماورای ماده‌ای هست، فقط خداست که مجرده و الا خدا باید دومی پیدا کنه، شریک پیدا میکنه، از این توضیحاتی که میدن تو انظار علمی گذن، تا اینو قبول کرده به گمان خودش خیال میکنه اگه این کار میکنه خدا شریک پیدا میکنه، پس دیگه مادی هم ماورای ماده نیست. نتیجه گرفت تمام اینهایی که از همه به صورت مجاز. چرا اینجوری شده؟ اون انظار علمی که داره، نظری که پیدا کرده، دیدگاهی که داره، باعث تمام اینها رو دست میزنه. با اینکه میدونه ظاهرش اینا، وقتی گفته میشه که به اصطلاح جعلناه قرآن عربی، او رو گرفتیم عربی کردیم، اون متن رو گرفت، این معناش واضحه که او رو گرفتیم واضحه، ولی میگه نه اینا مجازی گفته. اگه گفته شده نه صحف مکرم، صحفی وجود نداره. واضح هستم چی از میکنم؟ میگم دیگه یا باید مادیه، من عرض میکنم دیگه، یا مادیه عرض میکنم دیگه، یا باید مادیه لطیف بکنم یا ماورا، ولی غالب این هم که لطیف میکنم مثل جبرئیل رو یک حقیقت واقعی میده، اینا رو واقعی نمیدونن، اینا رو واقعی نمیدونن، یعنی نمیتونن عوالم درست کنن. جبرئیل رو یه موجود مشکل کنه ولی اکثر جنه این حرفا ندارن. اگه هم میگم میگم اینجوری میگم، یعنی این موجود هست اما موجود مادی خیلی لطیف برتر مثل جبرئیل، و الا اینا اصلا قائل نیستن، عوالم اینجوری قائل نمیشن، دستشون بر نمیاد از این حرفا بزنن. نه جدا میگم چون سبک کارشون دستشون بسته. یک نمونه خواستم اینو بگم، اگر علامه طباطبایی میفرماد که اقوال مذهبی اینا رو کشونده، این یک نمونه. نمونه دیگر میخواید همین مثل بحث اراده، جبر و اختیار. ببینید اشعری تمام این آیات همه رو یه جور معنا میکنه که بشه نظر اشعری. اون نفری که معتزلی تمام آیات یه جور معنا میکنه که بشه نظر معتزلی. آیات قرآن هم ظهور در اختیار داره، هم ظهور در به اصطلاح این که فعل الله جبر نیست، فعل الله، ولی هم نمیتونه جبرش کنه. واسستم جبر کنه. یکی از گرفتاریهای کار اتفاقا. خب علامه طباطبایی شما چی میخوای بگی؟ من به نظر این بحثی که علامه الان بخواد به عنوان نقد الان شروع کنه به نظرم خیلی عالیه. یعنی سبک کار علامه و سبک کاری که باید کرد رو میشه از همین به دست آورد که الان علامه. ایشون میگه خب بسیار، شما میایید مذاهب رو اختیار کردید، اتخاذ کردید، بسیار. دلیلش چیه؟ به لحاظ انظار علمی. انظار علمی چی؟ مثلا مثالی که عرض کردم، خب بابا اگه من بخوام برای خدا یه مجرد دیدن، خب برای خدا شریک گرفتن، خدا که شریک نداره، چون میدونم خدا شریک نداره. ببینید این الان داره از انظار علمی استفاده میکنه. دلیلی باعث شد، یک کار عقلی به اصطلاح ناقصی کرده باعث شد، هر چه است، و گاهی هم تعصب باعث شد، هر چه باشه. الله میگه باش، هر چه باشه انظار علمی، شما به پای کار تفسیر میرسید، شأن اینجا چیه؟ باید بگید آیه چه میگوید، نباید بگید آنچه که من بر حسب اعتقادی که دارم چی باید ازش بفهمم، بر چه باید حمل کنم. تو باید بگید آیه چی میگوید، از قرآن چه به دست میاد. شأن تفسیر اینه، این بیان علامه اینه. اصلا من کار ندارم که شما این انظار درسته نیست، کجا گرفتی. اصلا انظار حقم باشه، قرار نیست انظار حقی که تو خودت هر جا گرفتی به هر دلیلی حق شده حتی، و حقم باشه بیاری سر کار تفسیر. من انشاءالله برسم به بحث‌های فلسفی، یه بحثی باید بکنیم دیدگاه‌های برهانی فلسفی که ده مقدمه خورده به نتیجه رسیده، آیا ما باید از او در قرآن چجوری استفاده کنیم. انشاءالله میدم توضیح میدم. باز هستم چرا ما با چی کار کنیم؟ یادتون باشه عرض میکنم یه عقل صریح، عقل بدیهی داریم، بعدن عرض میکنم او حسابش جداست، بقیه اصلا نباید تو کار تفسیری بیاد. انشاءالله عرض خواهم کرد، برسیم توضیح میدم. علامه عرقیدین شما این کار رو میکنید، این قراره چه بشه؟ این قراره که کار تفسیری بشه، بگی قرآن چه میگوید، یا یعنی که من چه میفهمم بر حسب اون چیزی که قرآن باید با انظار من بسازد، من چگونه باید هم کنم، یا قرآن چه میگوید. فرق هست بین این دو مسئله. و اختیار المذاهب الخاصه و اتخاذ المسالک و الاراء بله آراء المخصوصه و این کان معلولا لاختلاف الانظار العلمیه. بله گاهی شما مذهب خاصی رو که اختیار کردید، مسلک خاصی رو که اتخاذ کردید، به اصطلاح آراء مخصوصه ای رو اتخاذ کردید، معلول اختلاف انظار علمیه. یعنی از نظر علمی رسیدید اگر من این رو بگویم برای خدا شریک قائل شدم، چون برای خدا شریک هم پس نباید اینجوری، مثلا به این رسید اشکال نداره اختلاف انظار. و یکی دیگه میگه نه اتفاقا این باعث میشه خدا شریک داشته باشه. قول شیء آخر، خواه به خاطر این کانه این دیدگاه های شما به خاطر نظرهای علمیتون باشه، خواه لشیء آخر که تقالید و العصبیات القومیه، گاه بر حسب تقلید و عصبیت قومیتون از یک جایی بلند شدید بر حسب همون عصبیت قومی میگید آقا ما دیو همین اعتقاد داریم، ولو اینکه به اصطلاح غلط هم باشه به لحاظ تقلیدی که داره میکنه همراهی میکنه. پس ادعی بر حسب عصبیت، ادعی بر اختلاف، میگه به هر دلیلی شما آرا رو انتخاب کردید لیسه ها آنها محل الاشتغال بذارید. اینجا که به هانا که میگه یعنی تفسیر قرآن، لیسه ها آنها در این تفسیر قرآن، در این جایی که داریم کار تفسیری میکنیم، محل اشتغال به این حرفا نیست که بگیم آقا من چه نظری دارم. چرا؟ چون کار تفسیری قرار چیکار بشه؟ حرف خدا رو بفهمیم چی میگه. تفسیر یعنی شرح مراد متکلم. اگر به اون متکلم بگیم من دارم شرح مراد میکنم، چرا؟ چون خدا معمولا نباید این انتخاب کنه، این حق نیست، اینجوری میگه. ولی به هر ترتیب شما باید این رو نشون بدید که خدا، چون اگر ما معیار انظار قرار بدیم، انظار مختلفه. وقتی دو قول شد، یکی قول میگه آره، یکی میگه نه، هر یک از این دو بره سر سفره تفسیر بر حسب قول خودش عمل کنه، معناش چیه؟ دو تا چیز باید نتیجه بگیرن از همین یک آیه. یعنی قرآن عملا حجیت خودش افتاده. کی این وسط کار است؟ انظار حجیت ظهور از کار افتاده. ولو این ادعا میکنم بابا چون من این حقه و خدا هم حق رو مد نظره، پس این میگیم اگر این باشه جمع جور کردن این سخته، این همه انظار مختلفی هست، همه قرآن باید اینجوری معنی بشه. ولیسا اونا محل اشتغال به ظالم. خب جناب علامه این کاری که اینها میکنن شما چی میگیم؟ تفسیر میشه گفت؟ شرح مراد متکلم میشه گفت؟ یا باید گفت تطبیقشون؟ میگه تطبیق اسمشو بذاری. یه خوب بخوایم بگیم داره تطبیق میکنه آیات رو بر انظار خود، نداره تفسیر. تفسیر معیار چیه؟ فهم مراد متکلم. ولی این کاری که میخوام معیار خودم میشه و انظار خودم. من اینا رو میگم انشاءالله باید بیستیم با طول تفسیر توضیح بدم کار متکلم چجوریه، خلل کار کجاست که این پیش میاد، کجاها میشه استفاده کرد. و لیسا ها هنا محل الاشتغال، بله ها هنا محل الاشتغال بذالک الا ان هذا الطريق من البحث احرا به ان يسمى تطبيقا لا تفسيرا. اینو باید بگیم تطبیق نه تفسیر. لفظ تطبیقی که داره به کار میبره یه ادبیات ویژه ای الان علامه داره اینجا میده، این دقت کنید. بعضی من میبینم میگن تطبیق، مثلا میگه تطبیق با فلسفه، ولی تطبیق معناش این نیست که میخواد از فضای تفسیری قرآنی در بیاد. دقت کنید چه میگم. بعضی ما تطبیق میگیم معناش این نیست که علامه، اینی که علامه میگه به یک چیز دیگر اشاره داره، یعنی یه اصطلاحی که علامه میگه تفسیر شرح مراد متکلم، همونی که علامه خودشون تعبیر کردن به اصطلاح تفسیر رو گفتن بیان و معان الآیات القرآنیه و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها، همون توضیح بود که شرح مراد متکلم، مراد خدا. ولی تطبیق یعنی حمل کلام خدا بر انظار خودم، بر انظاری که گمان میکنم حقه. خیلی دیگه میخوام راویه میجوره تحمیل، حمل، تحمیلم میگن. تطبیق به اصطلاح بارش کمتره، معناش واضحه دیگه، یعنی بر نظر خودم با این آیه با انظار من چجوری جور در میآید.
مقدمانه تفسیر
برای، بله تفسیر برای عرض میکنیم، الله میگه انشالله میرسیم عرض میکنم. معلوم دارم متن صاف کنم، مطلبشو بگیم که خیال ما جمع بشه، بعد بتونم توضیح بدم از بیرون علامه چی میگه، اصلا در باب کلام چه نظری داره اینا. الا ان هذا تازه ترین بس احرا بهی ان یسما تطبیق لا تفسیر. بعد خود علامه توضیح میده بابا یه وقت میگه قرآن چه میگوید، یه وقت میگوید قرآن با انظار من چگونه جور در میآید. این دو تا مطلبه، اونجا که میگه قرآن چه میگه تفسیر، ولی اینجا که چجوری جور در میاد میشه تطبیق. این خیلی فرقه. و فرق اون بین ان یقول الباحث ان معنا آیه من الآیات، هرگاه میخواد معنی آیه یا از آیات رو بگه، مازا یقول القرآن، قرآن چه میگه، این میشه تفسیر. او یقول مازا یجب ان نحمل علیه الآیه، یه وقت میگه به اصطلاح قرآن چه میگه، یه وقت میگه واجب اینه که چی کار کنم، ضروری اینه که هم کنم آیه را بر به اصطلاح آیه را بر چه چیزی باید هم کنم، چه چیزی باید هم کنم، یعنی هم کنم بر اون انظار خدا. فإن القول الأول یوجب، خب اگر قول اول تفسیره، در تفسیر من با تمام انظار بذارم که ببینم قرآن چه میگه، ولی اگر مبنای دومه من باید ببینم نظرم چه طبق اون معنا کنم، خیلی فرقه. فإن القول الأول یوجب ان ينسى کل امر نظری عند البحث، هر امر نظری در بحث باید منسی بشه، بذاریم کنار، بیایم نگاه کنیم ببینیم قرآن چه میگه. یعنی من نگاه نکنم نظرم چه، باید بگیم آقا من نظرم این بود ولی قرآن از من چیز دیگر میفهمم. اینجا که بشه من دارم قرآن رو ظهور قرآن میبینم. فإن القول الأول يجب أن ينسى كل أمر نظري عند البحث و أن يتكى على ما ليس بنظري، و اتكا کنم غیر از آنچه که نظری است، یعنی بر نظر متکی نباشد و دیدگاه. و الثاني يجب وضع نظریات في المسأله، اول بیام نظریات خودمون بگیم و تسلیمها، تسلیم این نظریات بشیم، دیدگاه خودمون بشیم و بنا البحث علیها، بعد چیکار کنیم؟ بحث رو مبتنی کنیم بر این نظریات، یعنی بحث به نظریات بیم آیه رو معنا کنیم. و من المعلوم ان هذا النحو من البحث بین الکلام ليس بحثا عن معناه في نفسه. خب این نحو از بحث که بیاد میگید ببینم دیدگاه من چیه، بر حسب دیدگاه آیه رو با چی معنا کنم، اینا دیگه نمیگم باید بگیم معنای این آیه چیه، نیست معنای قرآن چیه، نباید گفت، باید بگیم چی، باید بگیم این در واقع حمل آیه بر اون دیدگاه. و من المعلوم این نحو از بحث، یعنی نحو دوم که وضع نظریات کرده، تسلیم نظریات شده، بنای بحث کرده بر این نظریات. و من المعلوم ان هذا النحو من البحث فی الكلام ليس بحثا عن معناه في نفسه. معناه رو اگر بخواید بزنید طبق ظاهرش باید بشه معنا آیه من الآیات، میتونید بزنید به آیه، ولی چون هو است میتونید بزنید معنای قرآن، ماذا یقول القرآن. طبق بحث اول چی بود؟ فرق بین یقول الباعث عن معنا آیه من الآیات، اینجا باید بگه معناه و معنای همون آیه، ولی چون به صورت مذکر اومده میزنیم به قرآن. معلوم است که این نوع از بحث لیسه بحثن عن معناه و فی نفسه، از معنای آیه فی نفسه نیست، بلکه معنای آیه به حسب نظرم، فی نفسه نه، به حسب نظرم، به حسب دیدگاه ها هم. خب این توضیحی که الان داد علامه خواست این رو بگه، گره کور کار متکلم این است که تفسیر و شرح مراد نخواهد شد کارش. وقتی بر حسب انظار کار میکنه، هر جایی که با انظارش نمیده تأویل میکنه، او در واقع باید بگیم چی کار کرده، او در واقع تفسیر قرآنی کرده، ولی کتاب تفسیری هم نیست، تفسیر قرآن نیست، شرح مراد متکلم نیست، چون خودش از او داره عدول میکنه، میگه بر حسب نظرم، معنای فی نفسه را نگاه نمیکنه بلکه به کار خودش. خب این باشه به عنوان شروع کار، ما انشاءالله بعدا عرض خواهیم کرد. من فقط یه تذکری رو بدم خدمت شما، ما چون شرایط رو که نگاه کردم دیدم جور در نمیاد این برنامه بحثمون اینها، به لحاظ مکانی هم که اینجا برای ما سخت بود، باید فکری میکردیم. تنها راهش این شد که ما برگردیم به همون مسجد از استاد جوادی در چهار مردم، اونجا برمیگردیم و بعد دیدیم که اونجا هم وقتی که داره روز چهارشنبه است، ما طبق این شکلی عمل کردیم. حالا دوستان اگر 9 تا 10 و 10 تا 11 دو تا جلسه مجبورم داشته باشم و اونم در این ساعت ها، دیگه چاره‌ای بله فقط چهارشنبه، چون دیگه هیچ فرصتی نیست، اونجا هم دیگه به ما فرصتی هم نمیدن. بعدها اگر شد 3 جلسهش میکنیم، اما باز یه شکلی بکنیم که جور در بیاد. الان این 2 جلسه که میتونیم بذاریم اینه و التماس دعا داریم از دوستانی که براشون مقدور نیست. اینجوری شد، یعنی هر چه کردیم نشد، اونجا هم که پارسال پیگیر شدیم نشد و بالاخره این شکلی در روزهای چهارشنبه. و این صورت مسئله برای من واقعش راحت تره، اونجوری دیدم نمیتونم اونجام در دیگر بومش. روز چهارشنبه 9 تا 10 10 تا 11 دو تا برنامه داریم به جای 3 برنامه، تا بعدا ببینیم چی میشه. بقیه از دوستان پیشنهاد دادن که این شکلی رو بکنم، بعد حرفی نیست اگه این باشه راحت تر. می‌خواستم تذکر کنم همون یک جلسه، اونم ساعت 10 تا 11 چاره‌ای نداشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله نه اندانا دانا لهم مخل لکن و لیسا لهم کل کل عزمان یا دودون به حاضر قول این احتمال تقییه است، حالا قول احتمالا بخوره به امام عدی
بس چیه؟
آجه کتاب عقل و جهله خود و وسط یه مثلا احادیث که معمولا جان کلینی میارن که دیدواجی عقل رو داره، ولی وسط این احادیث یه این حدیث جان کلینی بودن هیچ کلیدواجی عقل نداره. بعد میفرمان که جناب حسن رضا جان اسمش حضرت رضا علیه السلام میفرمان که یه قومی هستن که اینا محبت قلبی دارن ولی عزیمت عملی ندارن و اعتقاد لسانی هم دارن احتمالا.
یقولون به حضرت
فقال علیه السلام لیسه ولیکن من من عاتب الله تعالی انما قال الله فاعتبروا یا اولی الابصار. یعنی اینا که مثلا عزیمت عملی ندارن اتهامی از جانب خداوند بر ایشان نیست، بلکه اتهام برای اولی الابصاره. الان این که اتهام براشون نیست به خاطر اینه که تخصصا از دایره مثلا یه عقل عملی باید داشته باشن، اونا ندارن.
لیسه ولیکن من عاتب الله Hello. من نگاه میکنم ببینم چی میشه. من احساس میکنم حتی این میخواد همین بگه، یعنی اینا جزء اولوالابصار هستن. با اینا یه نگاهی میکنم ببینم چی جوری نگاه کنم.
پنج کتاب علی جان
چه شما اول ساعت روز شما جان نمیگی نیست.
بله
نمیشه مثلا اونجا هر کدوم با ماشین برسوننتون.
با ماشین رفت و آمد گرفتاریامون همین.
نه با ماشین یه رودخونه بیارم شما رو
بیارم بیارم با خودم دیدم زیر دمه بس طرفی هم دیدم روزها تو دوشنبه و سه‌شنبه اوزام دیگر بود شده
به خاطر همین رفت آمد.
نه فقط رفت آمد دیدی همه چیز
اشاره کاری
نه اصلا تعطیل کنید. برخی دوستان گفتن شما میتونید دو جلسه این چیزی
بکنید. خب این مسئله جوانی هم جور جور بشه بازم حل نمیشه.
نه همینجا خوب من توان خودم هم نیست. منظورم نگاه کردم الان دیدم هیچ منظورم نیست. من عملا سه روزم درگیر میشم. قالب بعد از ظهرها من مثلا دوشنبه تا بیام منزل میشه چهار بعد از ظهر. تا بخوام بلند شم بزنم چی در دستم نیست. به خاطر اینکه اینجوری علاوه دارم. یه روز دیگه الان دو جلسه بذارید باشه بذارید همین.
سه تا بود
یک جلسه نه یک جلسه بود.